بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا اینکه جایز نیست. دسته‌ای قائل شدند بر اینکه جایز نیست استعمال لفظ در اکثر از معنا. اونهایی که قائل به عدم جواز هستند، بعضی ها به صورت مطلق می فرمایند جایز نیست، بعضی ها می فرمایند به عنوان حقیقت جایز نیست. اونهایی که می‌فرمایند به عنوان حقیقت جایز نیست، مجاز اشکال نداره، مجازن، ولی حقیقتن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، مجازن جایزه. تعبیرشون اینه که هر لفظی اختصاص داره به یک معنا. اصلا معنا که میگیم تخصیص اللفظ بالمعنا، تعیین لفظ برای یک معنا، این رو میگیم وضع. وضع تخصیص یک لفظ به یک معناست. پس بنابراین اگر شما این لفظ رو در دو معنا استعمال بکنید، این از اون معنای موضوع لحی خودش خارج شده و نمیتونه یک معنای حقیقی باشه. معنای موضوع لفظ اینه که این لفظ در این معنا استعمال بشه. شما میایید در دو تا معنا استعمال میکنید، خب این موضوع لحش نیست. همینجا جوابش رو باید بدیم. خب در لفظ مشترک چه میفرمایید؟ لفظ مشترک که یک لفظ برای چند معنا وضع شده، آیا این اختصاص به این معنا داره؟ نه، در اون معنا هم وضع شده، در اون معنا هم وضع شده. پس بنابراین در دو معنا اگر استعمال شد، بازم در معنای موضوع له خودش استعمال شده. نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌فرمایند این است که در اینجا تعجبی که دو گروه از علمای بزرگ، یه عده می‌فرمایند بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلمات وجود نداره، ما هرچی گشتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. بعضی ها میگن نه، در کلمات عرب استعمال لفظ در اکثر از معنا خیلی زیاده. این دو ادعا در مقابل هم وجود داره. بعضی ها نظرشون این است که استعمال لفظ صاحب فصول، می‌فرماید بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلمات وجود نداره اصلا، ولی در مقابل عده زیادی از علما میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا خیلی فراوانه. حالا در اینجا این باید ببینیم که آیا واقعا استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود داره یا اینکه وجود نداره. لذا ببینید در وقایت الاذهان می‌فرماید که قد عرفت ثبوت الاستعمال على هذا النحو كثيرا، این زیاد استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلمات علما در زبان‌های مختلف وجود داره. پس بنابراین دو مطلب در کلمات این بزرگان ذکر شده. یکی مسئله قید وحدت بود که در مباحث گذشته مطرح شد و جواب دادیم که در وضع واضع لفظی رو برای معنای وضع میکنه، قید وحدت در اونجا جزء موضوع لحنی است و جزء شرایط استعمال هم نیست و این خلاف متبادره. این یک مطلب بود. یه مطلب دیگری که باز در کلمات بزرگان زیاد استعمال شده بود، مسئله توقیفی بودن بود که روی این مسئله تکیه می کردن که الفاظ نسبت به معانی توقیفی هستن، در اون معنا که استعمال میشه اگر بخواید در غیر از اون معنا استعمال بشه باید اجازه واضع باشه، که ما در اونجا هم گفتیم در استعمالات مجازی شما اجازه میدید یه لفظی در مشابه معنای حقیقی استعمال بشه، واضع اجازه داده. حالا این مشابه ممکنه زید باشه شجاع باشه، عمرو باشه شجاع باشه، بکر باشه شجاع باشه یا امثال اینها. استعمالات مجازی ذوق سلیم اگر بپسنده و مورد قبول ذوق سلیم باشه اشکالی نداره. و مجموعاً فرمایشاتی که آقایون در صفحه 395 در اینجا بیان کردن ما دیگه خیلی تکرار نمی کنیم، چون حرف ها تقریبا شبیه به همه، همون مسئله قید وحدت هست و عرض کنم بر این که مسئله توقیفی بودن و این هاست که ما به نظر ما این دلائل دلائل قابل اعتباری نیست. بعضی اومدن مثلا مثال زدن، گفتن همونطور که در اعراب ما باید مطابق قانون علم نحو و علم صرف باید اعراب رو انجام بدیم، وقف و وصل به سکون و وصل به حرکت و امثال اینها، یک ضوابطی برای تجوید قرآن هست، ضوابطی برای اعرابهای قرآن هست، اینها رو چطور باید مراعات کنیم چون قانونه. حالا قانون علم صرف، قانون علم نحو قرار دادن طبق همون باید انجام بشه، واضع هم الفاظ رو که وضع میکنه طبق همون باید انجام بشه. خب این هم به نظر ما فرمایشی است که جوابش روشنه و جوابش این است که ما در جاهایی که باعث میشود تفهیم و تفهم متوقف بشه و ما نتونیم تفهیم و تفهم رو انجام بدیم، یعنی قرائنی وجود نداشته باشه، این حرف درسته. بله، اعراب رو باید شما درست بخونید. چرا؟ چون تفهیم و تفهم بر اون متوقفه. فاعل باید معلوم باشه، مفعول باید معلوم باشه، مضاف الیه باید معلوم باشه و خلاصه اعراب ها تأثیر در تفهیم و تفهم دارن. مثلا خب علم صرف، علم نحو و امثال اینا برای این است که تفهیم و تفهم واقع بشه. اما فرض اینه که ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا با قرائن انجام میدیم. اگر با قرائن انجام شد یعنی مشکلی در تفهیم و تفهم وجود نداره. تفهیم و تفهم انجام شده، میفهمه طرف که مقصود چیه. حالا میخوام ببینیم جایزه یا جایز نیست. مقصود روشنه، معنا معلومه که این لفظ در دو معنا استعمال شده و هر دو معنا هم مورد نظر متکلم هست و قرائن هم موجوده. بحثمون در اینجاست، یعنی تفهیم و تفهم مواجهه با هیچ مشکلی نشده. به نظر ما میرسه که وقتی که تفهیم و تفهم در کلمات انجام بشه و مشکلی هم در مقام تفهیم و تفهم وجود نداشته باشه و ذوق سلیم و طبع قوی یک عقلا بیاد این رو بپسنده، ما به نظرمون میاد این اشکالی نداره و واضح مثل شارع نیست که ما بگیم عرض کنم بر این که متابعتش واجبه. بر فرضم که متابعتش واجب باشه، این باعث معصیت میشه نه باعث غلط شدن. مثلا چرا متابعت نکردی؟ واضحه که مثل شارع نیست که متابعتش واجب باشه. نهایتش این است که میگن که شما چرا این کارو نکردی؟ اگر تفهیم و تفهم بهش تحقق پیدا بکنه اشکالی نداره. شما یه بچه‌ای که تازه زبون باز میکنه، حرفا هم بلد نیست بگه، شما به حرفش گوش میدید، حرفش هم حالا تا پدر مادر میفهمن که چی میخواد، حالا هر جوری استعمال بکنه. محاله که یه بچه الفاظم غلط هم میگه، درستم ادا نمیکنه، گاهی حرفا رو نصفه بیان میکنه، ولی تفهیم و تفهم برای پدر مادرش حاصل میشه. شما بگید که حالا این چیه، این چنینه، چنانه، نه این حرفا چیه؟ تمام این وضع ها و لغت ها و صرف و نحو و تمام این قواعد برای این که تفهیم و تفهم تحقق پیدا کنه. تفهیم و تفهم اگر تحقق پیدا کرد، یعنی قرائن قویه‌ای بر مراد متکلم موجوده، متکلم صحبتی میکنه، تمام قرائنش رو ذکر میکنه و مخاطبم کاملا میفهمه، و هر کسی ممکنه در مقام صحبتش یک زبانش بگیره، یکی ممکنه کلمه رو یه مقداری عوضی بگه، ولی طرف میفهمه که این چی میخواد بگه. در اینجا نمیشه شما بگید این استعمال محال و جایز نیست و چنین و چنان. عمده تفهیم و تفهمی است که در اینجا محقق میشه. لذا به نظر ما این فرمایشاتی که بعضی ها در اینجا بیان فرمودن، این فرمایشات دلیل بر محالیت نیست، دلیل بر غلط بودن نیست که شما بگید که مثلا متابعت واضح واجب است و ما باید متابعت بکنیم و اینها به نظر ما این درست نیست. تنها مطلبی که در اینجا مطرحه این است که مسئله توجه لحاظین به ملحوظ واحده، دو لحاظ به ملحوظ واحد آیا میشه تعلق بگیره یا نه، که فرمایش مرحوم آخوند بود و دسته ای از بزرگان بود و اینها، که اون هم ما آمدیم جواب دادیم، گفتیم که توجه لحاظین علی ملحوظ واحد در دو آن اشکالی نداره. دو لحظه هم داره صحبت میکنه، یه لحظه توجه به این معنا میکنه، یه لحظه هم توجه به اون معنا میکنه. در ضمن اینکه این کلمات رو داره بیان میکنه، کلمات چندین لحظه زمان میبره، یه لحظه توجه به این معناست، یه لحظه هم توجه به اون معناست. کمان که قبلا هم از قول امام نقل کردیم، مرحوم امام این شعر رو میخوندن مرتب که دی در میان بادیه دیدم شیر را، این را بریختم و از آن هم گریختم. یا اینکه ما در صفحه 397 شاعر در مدح پیامبر میگوید المرتمی فی الدجا والمبتلا به اما والمشتکا زمعا والمبتقی دینا یعتون صدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائه اینا. خب این یک شعری است که شاعر در مدح پیامبر آمده بیان کرده. خب ما در اینجا آمدیم ببینید المرتما معناش چیه؟ معناش این است که کسی که داخل در دجاست، دجا یعنی ظلمت، داخل در ظلمت. المرتمی فی دجا یعنی کسی که داخل در تاریکی است. خب کسی که در تاریکی هست دنبال چی میگرده؟ دنبال روشنایی میگرده. و المبتلا به اما کسی که مبتلای به کوریه، به شخصی که کوره. و المشتکی زمعا، کسی که آتش داره و از تشنگی رنج میبره. و المبتقی دینا، کسی که بدهی داره و طلبکار سراغش آمده. اینا همه مشکلات دارن، اینا همه یعتون صدتهو، یعنی میان در بیت پیامبر، در خانه پیامبر اینا همه میان. اون که در ظلمت میاد، اونی که کور میاد، اونی که آب میخواد میاد، اونی که قرض داره میاد، همه میان در خانه پیامبر. من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائه اینا، از نعمتهایی که در خانه پیامبر هست همه از این چشمه جوشان استفاده میکنن. خب این اینن یعنی چی؟ یستفیدون من نعمائه اینا، این اینن یعنی چی؟ معنیش چیه؟ اون کسی که در ظلمت نور میخواد، این به معنای شمسه. اون کسی که کور هست نیاز به این داره، چشم میخواد. اون کسی که تشنه است چشمه میخواد، چشمه جوشان میخواد که آب بخوره. اون کسی که مقروض و گرفتار، ذهب و فضه میخواد، طلا میخواد، میخواد قرضش رو ادا کنه. در اینجا عیناً استعمال شده و بر عین دوای از در خانه پیامبر عین را میبینند. هر کسی مشکلی داره میاد خانه پیامبر و یک چشمه جوشانی در اونجا هست. اونهایی که در ظلمت بودن نجات پیدا میکنن، در کفر و در اعتقادات فاسد و انحرافات میان در خانه پیامبر و از انحراف نجات پیدا میکنن. اونهایی که تشنه هستن میان سیراب میشن. اونهایی که مقروض هستن میان در خانه پیامبر و قرضشون داده میشه. ببینید در اینجا کلمه عین به معانی متعدد استعمال شده و در خانه پیغمبر این عین وجود داره که تمام مشکلات اینها رو که مراجعه کننده هستن به یک نحوی حل میکنه. به یکی ذهب میده، به یکی فضه میده، به یکی آب خنک میده، به یک کسی اعتقادات صحیح رو یاد میده. همینطور مشکلات مردم و حوائج مردم در خانه پیامبر حل میشه. یستفیدونه من نعمائه اینا. خب این یکی از مثالهایی است که علمای ما در اینجا ذکر کردن که این شعر شاعر در متن پیامبر آمده، این شعر رو بیان کرده و کلمه عین رو در معانی متعدده بیان کرده. قرینش چیه؟ قرینش همون جمله های قبلیه. جمله های قبلی خب اون کسی که تشنه است عین میخواد، دنبال عین میگرده یعنی چشمه. اون کسی که پول نداره دنبال عین میگرده یعنی ذهب و فضه. خب همینطور در معانی متعدده در اینجا آمده استعمال شده. حالا این شعری است که در اینجا بیان شده و اشعار دیگری هم بزرگان دیگری در اینجا آمدن بیان کردن، ولی در مجموع اونچه که به نظر میرسه این است که در استعمالات عرب و در لسانهای دیگه، در فارسی و در زبانهای دیگه، استعمال لفظ در اکثر از معنا فی الجمله وجود داره و اگر قرائنی برای تفهیم و تفهم وجود داشته باشه اشکالی نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.